بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی، ادامه فصل 11 کتاب مواعظ العددیه، 1 اسفند ماه 1398، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وطبيب قلوب المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبو القاسم المصطفى محمد و على آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی العرضین و لعنت الدائمه على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. حدیثی رو دیشب شروع کردیم، بعد وارد بحث انتخابات شدیم و نشد حدیث رو بخونیم. گفتیم حالا چون نیمه تمام مونده، امشب انشاءالله این حدیث رو بخونیم با هم. حدیث در 10 علامت ایمانه. 1. هر موضوعی اولا چیه؟ 2. اهمیتش چقدره؟ ایمان یه موضوعه، ایمان چیست؟ معنای ایمان چیه؟ 2. چقدر اهمیت داره؟ اگه یک فضیلت اخلاقی است، جایگاهش در فضایل اخلاقی کجاست؟ اگر یک رذیله اخلاقی است کجاست؟ اگر یک اصل از اصول ایمان کجاست جاش؟ اگر یک فرع از فروع فقهیه چیه مسئلهش؟ دوم آثارش چیه؟ حالا که موضوع معلوم شد، اثرش در دنیای ما، آخرت ما، زندگی ما، حیات ما، ممات ما چی؟ اینم یه مطلب. چند موضوع دیگه جاش باقی میمونه. مسئله بسترش، علت پیدایشش، راه‌های اکتسابش، چجوری میشه اینو به دست آورد، ریشش چیه؟ بستر تو کجا پیدا میشه؟ جوونیه، پیریه، رفیق مسجد، تو محیط اجتماعی انسانی مطلب رو به دست میاره. یه مطلب دیگه بعد، موانعش چیه، آفتش چیه. خب وقتی یه مسئله رو شناختیم در یک موضوع مهم دینی ایمانی، حالا اگر امر ممدوحیه باید کسب بشه، اگر امر مذمومیه باید از ما کنده بشه. خب ما رفتیم دنبالش برای اکتساب، رفتیم دنبالش برای کندن و جدا شدن. از کجا بفهمیم اینی که کسب کردیم واقعا همینه؟ اینجا بحث علائم معلوم میشه، نشانه ها، نشانه های ایمان. از کجا معلوم من مؤمنم واقعا؟ ایمان واقعی علامتش چیه؟ یا اگه یه رذیله اخلاقیه، کبر یکی از روایات کبر انتق مثل ناس، مردم و عوامو چیزی حساب نمیکنه، خودشو برتر میبینه، خودشو جلوتر میبینه، از معاشرت با عموم مردم پرهیز میکنه، خوشش نمیاد، میخواد با گنده ها بگرده، این علامت کبره. ما تا یه بیماری الان عصر کروناست ها، خب علامتشو بفهمیم، چون تا علائم مشخصش معلوم نشه اونی که داره نمیفهمه که داره این بیماری رو، و اونی که نداره هم میتونه توهم کنه که داره. تو فضائل اخلاقی هم همینه. این رو باید در مورد ایمانه و علائم ایمان، من یه مختصری از این سیر بگم. اولا ایمان اون باور قلبی به با معارف آسمانیش، یعنی من واقعا باور دارم خدایی هست، واقعا باور دارم خدا کار میکنه تو این عالم، اینوش میگن ایمان. واقعا باور دارم روزی دست خداست، آبرو دست خداست، عزت دست خداست، این ایمانه. ایمان باور قلبی به معارف آسمانیست که رأسش اعتقاد به خداست و اعتقاد به ولایت ائمه الهی، اینا ایمان. در روایات ما غالبا ایمان وقتی گفته میشه به معنای ایمان به خداست یا ایمان به ولایت، اعتقاد به ولایت، این کلمه در این دو معنا به کار میره. یعنی مؤمن کسی است که خدا رو باور داره، مؤمن کسی است که به ولایت ائمه اعتقاد داره و حب و ولایت اولیاء الهی و ائمه هدا در دلش قرار گرفته، مستقر شده، این مؤمنه. خب این تعریف اهمیتش یک کلمه، جز مؤمن وارد بهشت نمیشه و جز مؤمن عمل از کسی قبول نمیشه و جز کافر کسی در جهنم وارد نمیشه و هیچ عمل کسی که ایمان نداشته باشه مورد قبول نیست. در زیل همین آیهی که ابتدای عرائزم تلاوت کردم، آیه دوم آیت الکرسیه که همه مأنوس هستین، سوال میکنن مگه کافر والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور، مگه کافر نوری داره که ولایت طاغوت رو از اون نور خارج کنه؟ مگه اون کسی که مؤمن به طاغوته در درونش نورانیتی هست؟ میگن بله، بالاخره یه اعمال خوبی داره، بالاخره یه فطرت اولیه‌ای خدا بهش داده. این ولایت طاغوت آروم آروم همه این نورانیت‌ها رو میگیره، او رو در ظلمت مطلق میبره. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، مال ولایت، ولایت همون ایمان. در نقطه مقابل مگه مؤمن تاریکی هم داره؟ بالاخره تاریکی اعمالی داره، یه خطایی داره. این ولایت و ایمان هر روز این رو از این ظلمت‌ها آزاد میکنه. والذین الله ولی الذین آمنو، خدا سرپرستی میکنه، هدایت میکنه این مؤمن رو. الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الى النور، اینا رو خدا از همه ی ظلمت آزاد میکنه. اینم اهمیتش کافیه به همین مقدار. آثارش هم که الا ماشاءالله تو روایات ببینید، فشار قبر نمیبینه، منزلگاه قیامت رو راحت رد میکنه، اعمال نیکش قبول میشه، اعمال بدش خدا جبران میکنه، چون مؤمنه، چون قلب پاک، چون مستقر اصلی وجود، قرارگاه اصلی ایمان که قلبه سالمه، پاکه، درسته. این قرارگاه چون درست و پاکه باقی کارشو درست میکنه، باقی مسائلشو درست میکنن. اینه. خب اینجا یه مسئله بسیار ارزشمند که از اصولم هست و بدونید، هیچ چیز رو قبول نمیکن. اصلا یکی از بحثایی که ما با برادران اهل سنتمون داریم، میگیم بدون ولایتی چی قبول نمیشه؟ دلیلمون ایمانه، چون ولایت همون ایمانه. کلمة لا اله الا الله حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، یه چیز حقیقت توحید و ایمان ولایته. و قلب و اون حق ولایت هم اعتقاد به خداست، چون اگه کسی خدا رو قبول داره برای پیش قدم نمیشه برای خودش امام درست بکنه. و اگر کسی خدا رو قبول داره نسب الهی رو تسلیم میشه. کسی که نسب الهی رو تسلیم نمیشه الله اما کان لهم الخیره، اینا نباید انتخاب بکنن. خدا یختار، خدا اختیار میکنه، خدا هر کسی رو بخواد انتخاب میکنه، اینا حق انتخاب ندارن. علامت ایمانه، اصلا مصداق اصلی ایمان اینه که به نسب الهی تمکین کنی. خدا اینو تعیین کرده، بپذیر. و من الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر. اینا میگن ما خدا، من الناس من یقول آمنا به خدا رو قبول داریم، قیامت هم قبول داریم. چی رو این وسط حذف کردن؟ رسالت و امامت، انسان کامل رو قبول ندارن. بعد خدا میگه و ما هم به مؤمنین. چرا؟ به این دوتا هم ایمان ندارن، چون علامت ایمان به خدا ایمان به اسم هدایت الهی است. خدا باید یه هادی بفرست، و الا خدا رو ول کنیم هر کس به خودش تفسیر کنه که دین چیه. خب این زلالت محض. و ما هم به مؤمنین. ایمان ارزشمندترین نعمتی است که خدا به کسی داده. ولایت ارزشمندترین، سبب نجات، سبب هدایت. این روایتی همین دیروز خوندیم، اگر کسی بر ولایت آل الله از دنیا بره مغفور، ما تطایب و مستکمل الایمان، همه سر جای خودش. ایمان به این معناست. خب حالا میخوایم ببینیم بسم الله ما ایمان داریم یا نداریم. اینجا من یه مقدمه میگم، بعد این روایت رو میخونم. دقت کنید، افرادی بودن مثل سلمان، مثل مقداد، مثل عمار، علی رو دوست داشتن، یک، مثل علی هم زندگی کردن، دو، تا آخرم بر این راه موندن، سه، داشتن، عمل درست انجام دادن، تا آخرم عمل درست انجام دادن. حساب اینا چیه؟ خب معلومه، صافه، صافه، صافه. یه عده هم نه علی رو دوست داشتن، نه کارشون درست بود، مثل بنی امیه، نه امیر المؤمنین رو اعتقاد داشتن، نه تسلیم شدن، نه عمل کردن قبلا، نه عمل کردن لاحقا، فاسق بودن، فاسقا موندن. در زمان پیغمبرم جز به شمشیر و حضرت فتح مکه ایمان نیاوردن. بعد از پیغمبرم فعلو ما فعل، هر کار خواستن کردن. اینا هم تکلیفشون روشن. میخوایم ببینیم نسبت ولایت با عمل چیه. این از بحث‌های بسیار مهمه. چند جور آدم این دیگه این وسط باقی میمونن که مراتبی دارن. آدمایی که قلبشون خوبه ولی عملشون خرابه. امیرالمومنین دوست داره، واقعا هم دوست داره، میره زیارت کربلا، اسم امام حسین میاد، حق حق گریش هم میگیره، اما عملش بعضا خرابه. این چیه اسمش؟ برعکس، آدمایی اصلا عملشون خوبه، نماز میخونن، روزه میگیرن، راستگوان، صدق نیت دادن، اعمال دارن، مطلب دارن، اما اهل بیت رو یا نمیشناسن، یا میشناسن قبول ندارن، یا بلکه بدتر علاقه به جبت و طاغوت هم دارن. اسم بچه هاشم گذاشته نمیدونم کذا و کذا. اینا چی میشه حسابش؟ ایمان داره، عمل نداره. عمل داره، ایمان نداره. اونم باز به چند جور. عمل داره متوسط، معرفت نداره به اینا. عمل داره قوی، منکر ایناست، منکر اهل بیت. اینا حسابشون چی جوریه؟ یه پرانتز باز کنم. چون در روایات گفته شده ملاک عمل بعدی، خدا وقتی کار خوب کرده گذشتهش رو با اون درست میکن. ما یه توبه داریم، یه هبت. توبه یعنی چی؟ یعنی از آکاره بدت برگردی طرف کار خوب. خدا گذشته تو پاک میکن. یه حبت هم داریم، یعنی از کار خوبت برگردی بری طرف کار بد، خدا کار خوبه قبلتون دیگه نگاه نمیکن، چون برگشتی ازش دیگه. این که میگن عاقبت به خیر شدن یعنی این، این که میگه خدایا اون لحظه مرگ من و آخر عمر من و بهترین لحظات عمرم قرار بده، بهترین لحظه، بهترین. بعضی جوانی خوبن، پیر میشن بد میشن، علامت شقاوت رو هم بدونین. برعکس مؤمن و اون کسی که خدا اراده هدایتشو کرده، ممکنه جوانی خطاهایی کرده، هر چی میگذره دل شکسته تر، پاکتر، نورانی تر، مراقبت زبونش بیشتر، توجهش بیشتر، کارش داره بهتر میشه. این خوبه. این هم یه پرانتز. پس نگاه کنید، یه عمل داریم، یه ایمان، یه اول عمر داریم، یه آخر عمر. چند صورت میشه؟ 4 صورت میشه، 5 صورت میشه. اینا چی میشه حسابش؟ اونی که ایمان داره، عمل داره، اول داشته، آخرم داشته، خب هیچی. اونی که ایمان نداشته، عملم نداشته، همه کارش خراب بوده، اونم که هیچی. این دو طایفه زب در دو، این چی میشه حسابشون؟ حسابشون کجاست؟ اجمالاً بدونید اون چی که از روایات ما برمیاد اینه که اصل ایمانه، اصل ایمان. یک قدم برم عقب دوباره، تو آیات و روایات اکثرا گفته شده الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اگه بگیم همه، فقط یک آیه یا دو آیه گفته شده ایمان ولی عمل باش نیامد. اونم بعضی حمل بر مطلق و بر مقید میکنن، میگن که منظور ایمان عمله، عمل هم باید داشته باشه. مسئله خیلی مهمیه که دارم میگم، چون از مسائلی است که خیلی ما باش سر کار داریم و باش خودمون رو حساب میکنیم، بعدم میگیم خب الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمؤمنین، اینجوری میگیم. و حالی که خیلی ها رو اهل بیت به شدت انکار کردن، به بعضی فرمودن شما شیعه نیستید، یعنی ایمانتون با عملتون، عملتون با ایمان مطابقت. به بعضی فرمودن نه شما دوست ما هم نیستین، ولی ولایت ما رو ندارید. انکار کردن، شما اسمتون نیست تو، شما دروغ میگید، دوست ما نیستید. کذب، دروغ میگه کسی که میگه ما رو دوست داره بعد این کارا رو انجام نمیده. روایات این قصه، دلایل عقلی این داستان خیلی متخالفه. از یه طرف میگن اصل ایمانه، چون انما الاعمال بالنیات، نماز میخونه ولی خدا رو قبول نداره، نماز میخونه ولی علی رو قبول نداره، جعل الهی رو قبول نداره. از یه طرف میگن اگر ایمان صادق باشه علامتش عمله، علامت ایمان عمل. و شاید این روایت، شاید این روایت معناش همین باشه. شاید همین باشه معناش، که عمل اگه ایمان واقعیه پس کو عمل؟ پس وقتی عمل نیست یعنی ایمان نیست. اگر خدا رو قبول داری خب براش هزینه کن، اگه علی رو دوست داری یه خود شبیهش باش، اگر محب علی ابن ابی طالبی پکو نماز اول وقتت. کو نمیتونی مثل اون نماز بخونی چون معرفت اون نداری، قبول. اما اگه اونو دوست داری به اندازه خودت شبیه او شو، به اندازه خودت همراه او باش، به اندازه خودت در مسیر او باش. اینجا مسئله خیلی مفصلی هست، خوفی ها، رجائی ها، ولائی ها تا قلوی ها. اهل قلو، یکی از معانی قلوب که در روایات نهی شده و قالین لعن شدن و اهل بیت فرمودن اینها بدتر از بعضی ها هستن، روایات خیلی زیادی داریم وارد نشیم، قبلا بحثشو کردیم. خیلی مذمت شدن همینه که میان میگن ایمان اذا عرفت الفحق فعمل ما شئت، وقتی حق رو شناختی، علی رو شناختی، دیگه هر کار میخوای بکنی بکن. شاید الان این کلمه الان تو ادبیات ما به این صراحت نیست، ولی بعضی از منبرها، پناه بر خدا، بعضی از شعرها، بعضی از مدعیها، بعضی از قرائتها دقیقا همین معنا رو داره القا میکنه به نوجوان ما. اصلا در روایات ما اینقدر که مرجعه 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 گفته شدن، یعنی همینا، همینایی که میگن ایمان کافیه، فعمل ماشد. یکی از جناها و جریانهای فکری که اهل بیت باش مبارزه کردن همینه، باش مبارزه کردن همین روایت مربوط به همینه، اذا عرفت الحق فعمل ماشد. هنگامی که حق و شناختی دیگه هر کار میخوای بکنی بکن. حضرت با تندی مواجه شدن با این کلام، حضرت فرمود فعمل ما شد من الخیر، یعنی اگر حق و نشناسی دیگه هر کار میخوای بکنی بکن. بله این روایت درسته، ولی معناش این نیست که هر غلطی میخوای بکنی بکن، معناش اینه که وقتی حق و شناختی حالا اعمالت قبول میشه، حالا عمل کن، و الا تو حق و نشناختی اعمالت مورد قبول حق بگید نیست، مورد قبول نیست اصلا اعمالت. مرجعه یک جریان انحرافی هستن. در نقطه مقابل کسانی هم که خوارج، حالا کسانی هستن که مرتکب کبیره رو دیگه مؤمن نمیدونن. بحثای مهمی در کلام وجود داره بین مرتکب کبیره، کسی گناه کبیره انجام داد، مؤمنه یا کافره. بعضی قائل به منزلتون بین المنزلتین هستن، یه فرقه کلامی، بحثاش مفصله. یعنی کنید نقش عمل و نقش ایمان سهمیش چجوریه، چقدر ایمان مهمه چقدر عمل. یه عده اینوری افتادن یه عده اونوری. از بحثای بسیار مهمی است که بین متکلمین و مذاهب کلامی ما مطرحه. مسئله که اینقدر راحت ازش رد میشیم، یه آقای قلم ور میداره شعر مینویسه اونم میخونه، ولی محتوای شعر ارجاع مرجع است. شهید مطهری تصریح میکنه شیعه عصر حاضر مرجع است، تصریح میکنه، میگه اون چیزی که الان بعضیا دارن میگن عین مکتب ارجاعه، که حضرت میفرماد احادیث ما رو به اولادتون به فرزندانتون تعلیم بدید، تو دام مرجعه نیفتن، کلمات ما رو بشنون، حقایق مکتب ما رو از زبان خود ما بشنون، تا گرفتار مرجعه نشن که علی رو دوست باش هر کار میخوای بکنی بکن. این نشه خروجش، هر خطایی انجام بده خودش رو تو عمل ول کنه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، تقوا رو ول کنه، اصلا زبون رو ول کنه، دل رو ول کنه، دست رو رها کنه که هر کار میخواد بکنه، هر حرفی میخواد بزنه. این چیزیست که متاسفانه گرفتاری عصر حاضره. مکتب ارجاع اونم یه مکتب دیگه، یک نگاه سخت گیرانه که اگر بخوایم جریانات اجتماعی رو بگیم، اون چیزی که الان در کشور حجاز به عنوان وهابیت تبلیغ میشه به خوارج شبیه، خیلی عمل اصلا به این نیت ها کاری ندارن، عملگرایی ظاهر فلان. و بعضی از قرائت هایی که متاسفانه الان در میان بعضی از نهله های شیعه وجود داره همون ارجاعه، همون مکتبی است که میگه اذا عرفت الحق فعمل ما شئت، چون حساب هشت با علیست، نه ترس و هر چه میخواهی گناه کن. چون علی رو دوست داری فردا قیامت مکمل تو هم که علی رو دوست داری دیگه. امیر المومنین هم اینجا میکنه برو دمت گرم، میگه اینو صریحا. عالم بود و متقی بود، این شعر رو تکرار میکرد، شنیدین دیگه داستانشو، تا اینکه یک تشرفی رخ میده با برای این فرد در کنار حضرت حجت قرار میگیره، میگه چون حساب هشت با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. تا اگه واقعا علی رو دوست داری خب مثل علی باش دیگه، خجالت بکش از این جدایی عملی، از این فاصله رفتاری، از این بیگانگی اخلاقی با علی خجالت بکش، شرم از رخ علی کن. این از مباحث بسیار مهم اخلاقی ماست. خب پاسخش چیه؟ دقت کنید 4-5 کلمه رو باید با هم بفهمیم. یک، واقعیت اینه که اصل ایمانه و بدون ایمان هیچی قبول نمیشه. و باز واقعیت اینه که ایمان بدون عمل نمیشود، چون قلب منشأ اراده ماست. اگه باور به خدا ولو جزئیتاً شکل گرفت، جزئیتاً شکل گرفت، بالاخره یه عملیه. حتی بعضی هم میگن خود حب و خود ولایت عمله و عمل قلبیه. خب پس چی؟ پس اگر کسی نتوانست، ندانست، عادت نداشت، نمیدونست، انجام داد بعضی از افعالی که نباید انجام بده، جبران میکنن براش، اما به شرطی که نداند، نفهمد، مجبور بشود، تو فشار قرار بگیره، به این شرط. و حالا بیقید باشه. در بعضی از روایات تصریح شده اگر کسی کبائر رو بدون وساطت توبه، توبه بینش انجام نده، مرتکب بشه و ادامه بده، ولایت رو ازش میگیرن. بعد میفته تو براءت از اولیاء الهی، دشمن میشه اول با شیعه ها، بعد با امامزاده ها، بعد کم کم میگه حضرت علی هم استغفر الله چرا این کار کرد، من این کارشو نمیفهمم. کم کم شروع میکنه از این حرفا زدن، مخ شروع میکنه جوشیدن، پرت و پلا میگه، حرفای بی ربط میزنه. و از اون طرف هم میگن درست اصل ولایت و ایمانه، اما اگه کسی اعمالش واقعا نیک باشه و مستضعف بوده باشه و پیام به اون نرسیده باشه، نرسیده بهش، خبر نرسیده، ما کوتاهی کردیم، قدیر رو اعلام نکردیم، اینم نشنیده. ما مجرد تو این کشورهای اسلامی، مکه و مدینه، وقتی با مسلمانهای جهان اسلام برخورد میکردیم، میدیدیم اینا اصلا قدیر رو نشنیدن. خیلیاش اصلا این که پیغمبر امامی تعیین کرده، وصی تعیین کرده، نشنید. باید امینی ها بیدار شن و امینی مسلک ها قیام کنن، خبر رو برسون بدون دعوا و درگیری ها. فضای تعصب فضای شنیدن نیست. مرحله دوم باید علی معرفی بشه به عنوان امام، فضائلش گفته بشه، این کلامشه، این سیرشه، این رفتارش با مردمه، این رفتارش با جوانه، این برخوردش با اینه. نگذاریم که علی رو فقط به شجاعت و جنگاوری معرفی کنن و شخصیت‌های چند بعدی بی انتهای امیرالمؤمنین رو پشت این گم کنن، بعد جرأت کنن مسئله رو انقدر تحریف کنن، مسئله خشونت ازش درارن و بگن فقط شجاع نبوده، استغفرالله. کردن این کارو تا اینکه به زبون ماها دراد که اسلام رو دو چیز عزت دادی که ثروت خدیجه، اینجور بگیم بعضن جاهلانه، یکی هم شمشیر علی ابن ابی طالب. بله، ذوالفقار علی لقب بی همتایی گرفت، یعنی وزن مجاهدت علی ابن ابی طالب به حدی بالا رفت که مجاهدت های دیگران، نه اینکه یه طرف علی یه طرف، نه خیر، همه هیچ فقط علی. بله، لا فتا الا علی معناش یعنی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی همه شمشیرها یه طرف، شمشیر علی یه طرف، نه خیر، یعنی همه شمشیرها هیچ فقط علی. این درسته، بله، اما این به این معنا نیست که اصلا اسلام با شمشیر پیشرفت کرد و اصلا معناش نیست علی همه رو با شمشیر هدایت کرد. علی معاندینی که مصر بودن از فسقه عرب و عجم، از فسقه جن و انس رو با شمشیر تارومار کرد. اما همین علی با بیانش، با عملش، با کرامتش، با آقاییش، فوج فوج مسلمون درست کرد. اون مقداری که به اخلاق علی و برخورد علی ابن ابی طالب ایمان آوردن، قابل مقایسه نیستن با اون کسانی که قضیه شمشیر در اونها اثر کرده. رد شیم از این مسئله. رد شیم، ولی این نشنیده، نه علی رو میشناسه، نه مجاهدتاشو میدونه، نه اخلاقشو میدونه، نه فضائلشو میدونه، نه نهج البلاغهشو میشناسه. این قصه رو من مکرر گفتم، یکی از این بزرگان دانشگاه سوربن دکترای اسلامی داشت، پسرش طلبه است و اومد ما رو دید تو اون موج بیداری اسلامی اول، جز مدعوین بود. تعبیری که به کار بود که من همدرسی داشتم در فرانسه که بعد وهابی بود، اومد در همون کشور آفریقایی که ما بودیم از طرف وهابیا دانشکده تأسیس کرد، حمایتش کردن. بعد فهمید من شیعه شدم. دقت کن، او حرکت کرد برای ارشاد من. این کوتاهی ما چقدر. اومد و منو در اون منزلی که مجلس داشتم، برنامه داشتم، دید یه کاغذی آورده بود، گفت 50 تا اشکال بهت دارم. من تو تعجب میکنم، تو چرا رافضی شدی؟ اومدم بحث کنم جلو شاگردات، هر کی هم از بیاد ببین تو چی میگی آخه. گفت من ازش سوال کردم، اب نداره بحث میکنم، ولی یه شرط داره. گفت چه شرطی؟ گفت میخوای دردی؟ گفتم نه، شرطش اینه که تو بهم بگو ببینم از امروز که میخوای با من بحث کنی از شیعه چه کتابی خوندی؟ گفت عشرات، ده ها کتاب خوندم. گفتم چی خوندی؟ گفت یکی دوتاش نام برد، دیدم همه کتاب های رد وهابیت بر شیعه. خندیدم، گفتم که اینکه نشد کار. نه، از خود شیعه یه کتاب بخون که شیعه خودشو معرفی کرده. این همه کتاب دارن اینا. گفت سرش انداخت پایین، گفت نه نخوندم. گفتم خود چرا نخوندی؟ راستشو بگم. گفت بگو. میترسم. چرا؟ گفتم اساتیدم. گفت اساتیدم گفتن اگه بخونی منحرف میشی. گفت من خندیدم، گفتم اینو به عوام بگن قبوله، تو استادی، تو عالم به قرآنی، تو همین رو میبینی، بشنو ببین چی راست میگه. گفت راست میگه، ولی من میترسم. گفت من دست کردم از زیر میز کتاب چی در بردم، مکرر گفتم نهج البلاغه با حاشیه و شرح شیخ محمد عبدو، استاد الازهر، عالم سنی، از قصد این کتاب. گفت دید نهج البلاغه است، عبدو هم که خب سنیه. گفت خود آرام گرفت که تنهایی طرف کتاب شیعه نمیره، شیخ محمد عبدو هم باشه تو این تاریکی تنها نره. گفت فقط یه شرط داره، گفت هفته بعد پنجشنبه اینجا مناظره. گفتم باشه. فقط کتابو تموم کردی؟ گفت هفته. آقا اگه تعطیل کرد بدون ترسیده های خود از این حرفا هم زد. و گفت هفته بعد زنگ زد، گفت من هنوز کتابو تموم نکردم. سب یه هفته بعد خودش میگفت سه تا، گفت 6 ماه طول کشید، هی میگفت هنوز کتابو تموم نکردم. گفت 6 ماه اومد و گفت نهج البلاغه رو ورق زدم، همه جاش نوشته، خط به خط خونده، نکته نوشته. گفت رو کرد، دیدم حالت بحث کردنش هم فرق کرده. جوونا میخوام بگم خیال نکنید اونایی که ایمان ندارن بی ایمان باقی خواهند موند، و اونایی که خیال میکنن ایمان دارن با ایمان از دنیا خواهند رفت. میخوام اینو بگم، میگه دیدم حالتش فرق کرده، اون حالت تندیش مثل یه حالت متواضع اومده پیش من. گفت یه حالت تکریم میدم کتاب. گفت برگشت گفت فلانی، تو که منو میشناختی، من گرگ بحث بودم، من چنین بودم چنان بودم، 50 تا سوال ازت نوشته بودم، 49 تاشو جواب گرفتم تو نهج البلاغه، یکیش مونده. تا حالا مخالف بودم، حالا از این ورم چی؟ گفتش که به شما یه روایتی رو نسبت میدن، دروغه ها، این سنی ها ساختن. من سنی هم نه، سنی ها با ما زیست طولانی داشتن، اینا رو ناسبی ها ساختن. اونا که یه روایتی به شما نسبت میدن، میگن جبرئیل مأمور شد که وحی رو نازل بکنه، مأمور بود وحی رو بر امیر المؤمنین نازل بکنه، ولی جبرئیل چون حضرت علی رو خیلی دوست، پیغمبر رو خیلی دوست داشت، اومد بر پیغمبر نازل کرد. لذا شما معتقدید که العیاذ بالله امین وحی خیانت کرده. یه روایت اینجوری ناسبی ها ساختن به شیعه نسبت میدن. داستانش امینه، چون روایات فضائلی ما برای امیرالمومنین ذکر میکنیم، زیادم ذکر میکنیم که اون فضائل رو برای پیغمبر رو منبرها زیاد ذکر نمیکنیم، حالی که هست و هر چی علی داره از پیغمبر داره. چرا؟ چون علی مظلومه. چرا؟ چون علی رو انکار کردن. چرا؟ چون علی رو حقش رو ازش گرفتن. اینا نشستن اینجور میگن، میگن اینجور که شما میگید علی 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 علی، پس باید این پیغمبر میشد. چرا این پیغمبر شد؟ کم کم اینو درست کردن و ساختن و گفتن بله شما معتقدید پس پیغمبر امین یعنی جبریل امین خیانت کرده. اینجور ساختنش، داستانش هم اینه. گفت این روایت رو به شما نسبت میدم. گفت تا من اومدم بگم این دروغ کذبه، دیدم حالش تغییر کرد. گفت نه دیگه اینجا من کوتاه نمیام، دروغ نگو، تقیه نکن، راسته. گفتم یعنی چی راسته؟ نیست تو روایت ما. گفت نه خودتون سندش رو از بین بردین، راسته و منم بهش معتقدم. گفتم چرا؟ گفت این نهج البلاغه‌ای که علی داره پیغمبر نداره. چرا میترسی؟ اما نکن. گروه کرد به شیاران من، گفت تقیه نکن، به اینا بگو علی برتر. این بنده خدا نگاه کن، ناجهل و نهج البلاغه چه اثری، قسم میخورد میگو تا نرفتم از خصال و از کتابای معتبر شیعی خطبه های پیغمبر رو به این فرد نشون ندادم، شهادتین نگفت، شهادتین رو به زبون جاری نکرد. میگو هی من گوشم رو گرفته بودم، میگفتم لا اله الا الله، استغفرالله، این چه حرفیه میزنی؟ چرا قلوب میکنی؟ ما معتقدیم پیغمبر امیرالمومنین، بی تعارف ازش پرسیدن تو بالاتری یا آدم؟ گفت من. تو بالاتری یا موسی؟ همه رو جواب داد. تا گفتن علی تو بالاتری یا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، همین امیرالمومنینی که در تمام موارد گفت من بالاترم، فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و سلم. من غلامی، فرزندی، تربیت شده ای از تربیت شدگان پیغمبرم. غلطم معنا نکنیدا، در کنار این تربیت شده ها اصحاب قرار نمیگیرن، حسن قرار میگیره، حسین قرار میگیره، تا حجت ابن الحسن المهدی که رأسش ابوالعلی لیس الموحدین، اون امام سابقین علی ابن ابی طالب. میگفت تا خطبه ها رو نیوردم ورق زد، دید ان رسول الله خطبه. خلاصه چی گفت؟ گفت اون پیغمبری که ما میشناختیم از علی که شما معرفی کردید عقبتره، اما این پیغمبری که شما میگید جلوتره. آره. گفت شهادتین، گفت و اشهد ان لا اله الا الله. گفت شش ماه من معتقد شدم که اصل کار علیه. خب ما نرسوندیم. خب این بر میگرده، این مستضعفه، عالم هم هست مستضعف. دیروز عرض کردم در احوالات رجب علی خیاط نقل میکنن، همین چهار مولوی اون قبر آقا که مشهوره، میگه یه بار عبور میکردم دیدم فلانی که زرتشتی بود تو محل مولوی زندگی میکرد، گفت دیدم با یه کتاب وایستاده ته صف تو عالم برزخ و مثال چشم برزخی این عالم ربانی رجب علی خیاط. گفتش گفتم برای چی اینجا وایستادی؟ گفت یه مدارجی میخوام بهم بدن، گفتن باید قرآن بلد باشی. من قرآن بلد نیستم، دارم میرم پیش آقا قرآن یاد بگیرم. خیلی از این کسانی که در ظاهر شهادت این نگفتن، اینجوری از این آدم به اون عالم منتقل نمیشه. اینا مستضعف بودن، خبر نداشتن. من و تو هم نگفتیم بشون، یا اگه گفتیم خوب نگفتیم، یا توی فضایی گفته شد سرصدا بود نشنیدن، یا تو فضای التهاب سیاسی اجتماعی بود باور نکردن. لذا ایمانو با عمل میسنجن، ولی اعمال و جهل و عمد و فهمید نفهمید برعکسش هم هست. باز داستان نقل میکنه از اون داستانی که دیشب بهش اشاره کردم، میگه از سخاوتمندان منطقه ترکمن بود، سنی تمام عیارم بود. میگه ولی من باش مراوده داشتم. روز فوتش رجب علی خیاط با یه بنده خدای با تیل ارز اومد اونجا که اونم از اولیاء الهی بود. گفتم شما اینجا چیکار میکنی؟ گفت به ما گفتن امشب باید اینجا سپری کن. همون یه شبه تو آخرین ساعات و عمرش این آقا رو دستشو گرفتن. میگه وقت دیدم که رجب علی خیاط به یه نقطه خیره شد، گفت فلانی رفت، پاکم رفت، ولایتش هم تصدیق شد و رفت. چرا؟ چون آدم بود، سخی بود، درستکار بود، مستضعف بود، امامشو نمیشناخت. ما مأمور بودیم بیایم تعلیمش بدیم و این مأموریت ما بود و رفت. تلقین کردیم، بهش حرفا رو زدیم، جاش هم خیلی خوب شد. گفتم پسرش هم اسمش، گفت چیچی عمر بود، حالا عزیز عمر. گفتم برای اینکه این کلمه رو تلفظ نکنی بهش میگفتیم عزیز علی. میگو برادرم رو میگویید؟ گفت برادرش اسمش عزیز علی بود. گفتم نه ما خودتو میگیم. میگو اون برادرمه، فکر میکرد ما اشتباه میکنیم. میگو یکی دو بار اومدیم باش بحث کنیم، ایشون رجب الخیاط گفت شما خودتون رو مالک دوزخ حساب نکنی، خیال نکنی جهنم دست شماست، دست خداست. اینجور نیست که خیال کنیم ولایت همین علائمی که ما گمان میکنیم باشه. داستانهای زیادی توی این مقوله نقل شده، روایات زیادی، این روایت مشهور علل شرایع که چند بارم نقل کردم، وقتی سوال میکنن هستن از افرادی که دوست شما هستن ولی کاراشون بده، و میشناسیم افرادی دشمن شما ولی کاراشون خیلی خوبه، این چیه داستان؟ نکنی حضرت یزب جواب نفرمود، فرمود از محبت این بگو و از عداوت این، چجور ما رو دوست داره؟ گفت دوستی نکنی تا اینو حضرت اقرار نگرفت جواب ندادا، یعنی ولایت مستقره. گو اینا اینقدر شما رو دوست دارن تیکه تیکشون کنید محبت شما رو بر احدی ترجیح نمیدن. می حضرت فتبسم، فرمود این اهل بهشت و هیچ ملالی نیست، این کارش درست میشه. اینم مستضعفه، اینم یه جور تو منطقه بی‌تربیت‌ها بزرگ شده. شوخی میکردیم میگفتیم بچه نظام آباده، مستضعفه، اینم مستضعف تربیتیه، یاد میگیره، با ادب میشه، با ادبش میکنن. ولی انشالله که با لطفشون ادب کنن نه با تربیت‌های اونچنانی، این ادبش میکنه. گفتیم براعتش چجوری این که از ما بدش میاد؟ حضرت سوال کرد، گفتیم این جوریه که اگر هر نیکی از شما ببینن با شما بدن. حضرت فرمودن در قعر جهنم، هیچ عملش هم قبول نیست. پس معلوم میشه غیر اینا حسابشون سواز. اینجاست که بزرگان ما میفرماد عزیزان مراقب علائم ایمان باشید و دنبال علائم ایمان باشید. مؤمن علامتهایی داره و بسیاری بحث‌های عملی است، در اکتساب اینا تلاش کنید که اگر عمل رو رها کنید ممکنه ولایت رو ازتون بگیرن، و اگر عمل رو دنبال کنید درجات برتر ولایت رو بهتون عطا خواهند کرد. مقدمه خیلی طولانی شد، تمام وقت رو گرفت، تمام مراتب رو به شما خواهند داد، تمام مسائلش به شما عنایت خواهند کرد. فکر میکنم همین مقدار بسه، چون وارد باید بشم. 10 عنوان ان لاهل الدین علامات یعرفون بها، دیندارا 10 تا علامت دارن که با این شناخته میشن. میخوای بفهمی دینداری؟ ببین چقدر راستگویی، صدق الحدیث، چقدر راستگویی، چقدر دروغ میگی، چقدر میپیچونی. گفت دروغم میگی باز دروغ میگی، میگی دروغ نگفتم، پیچوندم. ایناست، اینا اون اعمالی است که وقتی انسان بهش ملتزم شد، دنبال کرد، روز به روز مراتب ولایتش بالا میره. یه جمله بگم با درد میگم بچه ها، خیلی وقتا آدمای مستضعفی که تو خانواده‌های معمولی متولد شدن، زمینه‌های مذهبی ضعیفی دارن، ولی نور ولایت تو دلشون هست، به خاطر احساس کمبودی که میکنن این حدیثا رو، این دستورها رو، این نصیحتها رو عمیق‌تر گوش میدن، میشکنن، دنبال میکنن، به مرور زمان به مراتبی از ولایت میرسن که بچه مذهبی های خانواده دار به اون درجات نمیرسن. و بالعکس خیلی کسا به واسطه اینکه بچه عالمه و خانواده مذهبیه و متمسکین تلفظ کرده، علی علی گفته، یه باوری که دیگه ولایت داره توش میاد، شیطون فریبش میده، از این اعمال منصرفش میکنه، اینا لازم نیست، من علی رو ول نمی کنم، برا من از زهرا یه چیز دیگه است، ناموس دهره، یه کله‌ای تکون میدن، یه دادی میزنن، یه شور لحظه‌ای میگیرن، شیطون با این روش اونها رو از عمل، از علام ایمان غافل میکنه، به مرور زمان حالاشون هم بالا پایین میشه، بالا پایین میشه، خدا عاقبت به خیرشون کنه، از اینا که جا میمونن هیچ، از این آدم‌های عمومی و عادی که احساس هیچی نبودن همیشه آزارشون میده، سعی میکنم با درست کردن نگاهشون و رفتارشون و یه خود خرج کردن و 2000 تو جیب دارن برای این، برای اهل بیت خرج کردن، جبران کنن نقایص ذاتیشون و کمبودهای درونیشون رو درست بکنن، از اینا که عقب میمونن هیچ، خدا رحم کنه به پدر مادرشون، به خانوادهشون، بدبخ از دنیا نرن، بیچاره از دنیا نرن. لذا ولایت و ایمان عزیزان عمل میخواد. لذا اکثر آیات الذین آمنوا و عملوا الصالحات اقلش اینه که درجات به عمل بلا شک، بلا شک. اما اینو ما همیشه گفتیم، بازم میگیم، چون دیگه میخوام حدیث رو نخونم، بزنین دو جمله هم تکمیل کنم بسپرم به عزیزان. غافل نشید، عمل گولتون نزنه، همونطوری که ولایت میتونه گول بزنه و شیطون دلتو خیلی مکاره، به مجردی که بفهمی اینوری داری فکر میکنی سری میره رو اعمال، میگه الحمدلله این سفر هشتم کربلا، هشت سفر اومدی، شروع میکنه استکثر عمله، شروع میکنه شمردن، الحمدلله این همه شاید پرورش دادی، مال تو نیست، خود شیطون میگه کار تو نیست، کار خداست، اما الحمدلله خدا بد داد، الحمدلله معناش چیه؟ یعنی نگران نباش، کارت درسته. شیطون همینو میخواد که یه خورده تو باور کنی که کاری کردی، به مجردی که باور کردی همینو شروع میکنه توسعه دادن، دورشو میتراشه، یه چیزی در میاره که دیگه نمیشه گفت چی شد، نمیشه گفت چی کار شد، به کجا رسید. لذا مراقب هر دوش باشید، هر دوش. فرمود سید الشهدا که تا پاتونو تو بهش نذارید خیالتون راحت نباشه، از هیچ، تا وارد بهش نشدید احتمال خیالتون راحت نباشه که این خبیث رجیم ملعون دست بردار نیست از من و تو، که هیچ، گفت من و تو که اصلا نه یک شبکه ابلیسیه و انگلیسیه، نه اصلا خود ابلیسی ما، من و تو که هیچیم، پرسزن کوه طور ابلیس، ملائکه مقربین تعجب میکنن برای چی اومدی اینقدر، هر روز سر میزد به کوه طور، خود ابلیس اعظم، خود این ابلیس اصلی. یا خبیث مازاد توری، چی میخوای اومدی عبادت یاد بگیری، چی میخوای تو که خودت همه اینا رو بلدی؟ میگه یک پوزخندی زد، گفت امید دارم. گفت به چی؟ گو همون امیدی که به آدم داشتم به اینم امید دارم. میگه بو میکشه، فکر میکنه، به مجردی که یه جا یه ذره باور اضافه درست شده روش کار میکنه. این قدرت هم از خدا گرفته، لیمیز الله الخبیث من الطیب، تا مراتب مؤمنین معلوم بشه، معلوم بشه علامه طباطبایی کیه، قدرت توحیدش چقدره، تو کجایی من کجام، پناه بر خدا. این قدرت رو گرفته، انواع فتنه ها رو در کوتاه‌ترین زمان ها در درونت اعمال میکنه، 160 تا تست میزنی، برای چی؟ برای اینکه معلوم بشه. چرا 16 تا نمیزنی؟ چون تو 16 تا معلوم نمیشه، 160 هزار تا امتحان برات پیش میاره، تا یک نفر توی منزل نیستن تو بهشت، یک نفر توی منزل نیستن، همه مراتبشون معلوم، همه ابتلاعاتی برای شما فراهم میشه. اینجا گفت آره، یواش گفت آره، اینجا تون گفت، اینجا تحلل کس کرد، یه ضرب نگفت، حساب کتاب کرد. غافل نشیم، به هیچ کدوم از اینا هم دلخوش نکنیم و هر چه کردیم لطف حق بدونیم و اول و آخر بگیم الهی به حق الحسین، به حق الحسین. دستمون به سوی آسمان به گدایی بلند باشه و طلب کمک کنیم و از خدا استمداد کنیم به آبرو مردان، به آبرو مندان. چند تا اسم میگه وقتی تو زمین برده میشه تمام حجوب آسمان کنار میره که بنده من کیه، کیه داره منو میخونه به نام حبیبم، احب الله من احب حسینا، خدا دوست داره هر کسی که حسینو دوست داره. خب میگن این همه انبیا اومدن فلسفه چه بود؟ خدا رحمت کنه اولیاء الهی، خدا رحمت کنه امان سامانی، عرفایی که فهمیدن، گفت هیچ عبادتی خدا رو راضی نکرد الا اون کاری که حسین تو کربلا کرد. گفت بس دیگه، من راضی شدم. ما عرفنا که حق معرفته، گفت رسول، پیغمبر گفت ما عرفنا که حق معرفتک، ولی حسین یه کاری کرد که خدا گفت بسه، من از بندم اون چیزی که میخواستم ببینم دیدم. همه رو داد، همه رو داد. خیلی حرفه ها، خیلی حرفه. یه علی اکبر داد، یه علی اول داد، هو الاول و الاخر، یه علی رم آخر داد. ذره ای لهجه حسین تغییر نکرد. میگه وقتی این بچه رو برگردون طرف خیمه ها، این بچه مثل ماهی داشت تلذی میکرد. ذره ای، ذره ای. دست بالا برد، خدایا قربانی برو تو، نام حسین ببرید و از حسین درس بگیریم. کاری کرد تو کربلا که انبیایی که شنیدند، همه انبیا آخر ابتلاشون وقتی به قول ما بریدن دیگه، آدم یه جا کم آورد، شجره ممنوعه بود دیگه. رأس انبیا بعد از پیغمبر حضرت ابراهیم، تمام ابتلاعات رو رد کرد، ذره‌ای تردید نکرد، بت و شکست در مجلس کفار همه رو مسخره کرد، مثل کوه وایساد، همه رو قرآن نقل میکنه. اما وقتی قصه ذبح اسماعیل پیش اومد، میگه ابراهیم یه نگاهی کرد به اسماعیل، این جوان نورانی مؤمن زیبا، میگه یه لحظه تو دلش گفت کاش خدا یه قربانی دیگه از من میگه. میگه تا رسید جبرئیل نازل شد، خدا قبول کرد. ابراهیم تو هم باختی، من میگم ها، تو هم تموم شد، منزلت همینجاست. پس چی شد؟ من تو خواب دیده بودم که اسماعیل رو ذبح میکنم. گفت بله، اون میاد، آخر زمانه، حسین کربلاست، یه اکبرش رو ذبح میکنم و یه اصغرم آخر سر ذبح میکنم در آستانه ماه رجبی. میخوام دو جمله بگم، خدا ایشالله تمام اون چیزی که به رجبیون میده به حق الحسین به ما عنایت کن. تو کربلا دو نفر رو قبل از کشته شدن سر بریدن، همه بعد از شهادت سر رو از بدن جدا شد، یکیش حسین ابن علی ابن ابی طالب بود که اومد شمر لعنت الله، دید هنوز حسین داره زمزمه میکنه با خدا. اون شقاوت بزرگ رو انجام داد. دومین مذبوح در حال حیات کربلا علی اصغر بود. میگن این تیر سه شعبه من اذن الی اذن،
از گلو تا گلوی بچه رو جدا کرد، سر رو بدن افتاد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.